بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. جلسه 83 خانش رساله المظاهر الالهیه مولا صدرا رو در خدمت استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مرتضی جوادی آملی هستیم. امروز 29 شهریور 1400 هست. بفرمایید، در خدمتیم جناب استاد.
بله، خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اعلم ان الموازین الوارده فی القرآن فی اصله ثلاثه، میزان التعادله و میزان التلازمه و میزان التعاند. همونطوری که اساتید بزرگوار و دوستان محترم بعد از سلام و ارادت و تحیت مستحضر هستند، ما در مظهر ثامن از فند ثانی از کتاب شریف المظاهر الالهیه هستیم. یکی از ارکانی که در قیامت اتفاق می افتد مسئله میزان و حساب است. مراد از میزان در قیامت این است که همه حقایق و اعمال و نیات و خاطرات و افکار و اندیشه ها و اخلاق همه و همه اونجا بر اساس حساب و کتاب توزیین می شود و ما میزانی رو در قیامت شاهد هستیم که بر اساس این میزان همه حقایق و اشیاء در حقیقت اینجا اندازه گیری میشه و الوزن یوم یزن الحق و وزنی که در اون ساحت هست حق است، عمل حق، اخلاق حق، اندیشه حق، نیات حق و هر کاری که در حقیقت انجام میشه بایستی که با محور حق و عدل بخونه. اگر حق و عدل درش هست به همون میزان از به اصطلاح مصوبت رو
میزان بود. امروز هم ادامه هم بحث میزان و اینا هست.
بله بله بله، به همون میزان برخوردار هستش. اما میزان چیه و چگونه هست؟ جناب صدر متعلی میفرماید که میزان و کل شیئن من جنسهی و حسبه، میزان هر چیزی بر اساس جنس خودشه. اگر کمیت بناس اندازه گیری بشه خب بایستی که با معیار کم مثلا متر همسر ازاده، یا اگر وزن باید سنجیده بشه بایستی که با معیار خودش باشه. اگر استقامت و انحنا و قوس بناس بررسی بشه خب بایستی که با معیارهای خودش باشه. مثلا پرگار را میگن که به اصطلاح معیار قوس است یا معیار دائره است، یا شاغول را معیار استقامت و صاف بودن و یا کج بودن و امثال ذلک، در حقیقت که وسیله شاغول میفهمند که چقدر کجه و چقدر راسته و امثال ذلک. خب پس بنابراین هر چیزی دارای میزانی است، دارای ترازویی است که وسیله این ترازو اینها سنجیده خواهد شد. اختصاصی به اشیاء و طبایع نداره که بگن مثلا حبوبات رو یا مثلا ارزاق رو و امثال ذلک رو، نه، هر امری قابل توزیین است. و از جمله مهمترین مسائلی که نیازمند به توزیین است افکار است، اندیشه هاست و اون چه که از جایگاه عقل نظری به دست میاد. بر اساس این فرمودن که این که خدای عالم فرمود که وقد انزل الیکم الکتاب و المیزان، مراد از میزان اون حقیقتی است که اولا خدای عالم وضع کرده است و وضع المیزان، خداوند وضع میزان است. و مراد از میزان هم همونطور که بیان شد یعنی هر چیزی که عامل توزیین و اندازه‌گیری و بررسی حقانیت و عدالت و صدق در یک شیء هستش. اندیشه هم از این قاعده عام مستثنا نیست. جناب سید متعلقین حرف بسیار ارزشمند و مهمی رو داره مطرح میکنه که متاسفانه جامعه علمی ما هنوز به این حرف اون اعتنای لازم رو پیدا نکرده و اون عمقی که در فرمایش مرحوم سید متعلقین هست رو توجه نکرده. ما الان میگیم که مثلا منطق ارسطویی، اما الان اون چرا که از جناب الهی و ساحت الهی برای ما در جهت توزین افکار و اندیشه ها داره مطرح میشه و جناب سید متعلقین هم بر اون اصرار داره، این هستش که واضع این توزین و میزان خود خدای عالم است. و اگر خدای عالم فرمود و وضع المیزان، یا فرمود تلکه حجتنا آتیناها علی ابراهیم یا آتیناها ابراهیم علی قومه، داریم اینا در حقیقت بر اساس این است که خدای عالم این معنا رو به جامعه بشری اهدا کرده است. از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام این منطق وجود داشت. حالا ما اسم علم منطق رو بعدها برای این گذاشتیم، این بحث دیگه است. الان مسئله احتجاج حضرت ابراهیم با نمرود که فرمود اله من کسی است که خورشید رو از مشرق به مغرب میاره، اگر تو قدرت داری بیا فأت بها من المغرب، این یک نوع استدلال، یا استدلالی که یا احتجاجی که با اهل به اصطلاح ستاره پرست ها و ماه پرست ها و امثال ذلک داشت که فرمود انی لا احب العافلین، که انی لا احب العافلین اون منطقی است، اون برهانی است، اون حد وسطی است که به وسیله او می شود این استدلال رو در حقیقت و این احتجاج رو، این یک مورد نیست. انی لا احب العافلین یعنی همه اون چیزهایی که ما او رو معاذ الله غیر از خدا خدا میدانیم، اگر دنیا پرستی است، اگر مقام پرستی است، اگر مال پرستی است، اگر بت پرستی است، اگر هوا پرستی است، و اگر و اگر و اگر، هیچ کدام از اینها پرستش رو شایستگی ندارن، شأنیت پرستش ندارن. پرستش جز در درگاه الهی نیست. چرا؟ چون ما سوای خدا الله نیستند یا اله نیستند، لا اله الا الله معبود نیستند، قابلیت پرستش ندارند. چرا؟ چون همه اینها در معرض زوالند، همه اینها در معرض افولند. بنابراین این لا احب العافلین درست است که یک کلام است، یک قاعده کلیست و یک گزاره فلسفی و عرفانی است، اما در واقع همه ی آنچه را که غیر خدا هست از الهیت ساقط میکنه. چون خدا آن است که عرض کنم که آفل نباشد و غیر خدا آفلن، پس بنابراین غیر خدا خدا نیستن. این لا احب العافلین یه منطقی است که خدای عالم تعلیم داد توسط فرشته های وحی به انبیای خودش از جمله حضرت ابراهیم، و حضرت ابراهیم هم به جامعه خودش تحویل داد و لقد آتینا بر اساس این آیه که هست و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این دقیقت. بنابراین این بگیم که آن منطق ارسطویی و از افلاطون و ارسطو این حرفا رسیده است، این اینطور نیست. ریشهش بر اساس این تحلیل ریشه وحیانی است و قرآن از او کشف کرده است، نه اینکه قرآن این رو آورده باشه، چون زمان حضرت ابراهیم بوده. احتجاجاتی که انبیای الهی داشتن بر مبنای همین حجت‌های پنجگانه‌ای بود که دیروز اشاره شد، الان داره تفصیلش رو می‌خوانیم، و دانشمندان، عالمان، فرزانگان علوم میان و اینها رو دستبندی میکنن تو قالب علم میارن و میشه علم منطق، میشه قیاس خلف، قیاس استثنائی، مقدم و تالی، مقدمات شرایطش باید این باشه و امثال زاده. همون گونه که یه قاعده یا گزاره فقهی رو امام صادق علیه السلام به تعلیم میده به زراره و عمران و امثال زاده، این دانشمندانی که توحیدی میاندیشیدن از اندیشه های ابراهیم خلیل بر اساس اینکه حجت هست آمدن و منطق ساختن. لذا بگیم منطق ارسطویی یا منطق یونانی و امثال زاده چیه؟ الان جناب سر متعلین همونطوری که در جلسه قبل اون کتاب رو آوردیم، امروز هم هست، حتما آقایون مراجعه کنن و واقعا جا داره دوستان، مخصوصا دوستان پژوهشگاهی، این بحث رو دنبال بکنن که میزان در قرآن چگونه است یا میزان در وحی چگونه هست و همه این اشکال منطقی رو دقیقاً بیارن که عرض کردیم این اصلش در المشهد الرابع کتاب مفاتیح الغیب بر اساس این نسخه‌ای که ما داریم اینجا در حقیقت با چاپ لبنانی هست، صفحه 384، فی ان معرفت کیفیت الوزن به هاز المیزان یستفاد من نفس القرآن به تعلیم الله و رسوله. دقت کنید آقایون، این عنوان است که جناب سلام متعلین دادن که فی ان معرفت کیفیت الوزن به ها، که ما چگونه می توانیم این علوم و معارف رو به اونها توضیح کنیم، یستفاد من نفس القرآن به تعلیم الله و رسوله. لذا و وضع المیزان، یعنی خدای عالم میزان رو وضع کرد، یعنی این اندیشه میزانی را، توزین را، که حالا اتفاقا یکی از عناوینی که برای علم منطق دادن علم میزان میگن. علم میزان یعنی همون علم نیست که ما به اون میزان میدیم دیگران رو منطقی میخوانن، اب نداره، اینا اسامی و الفاظی است که منطق کدوم چیه؟ آلتون قانونیه که تو سما مراعاتها هنم خطعه فلپیتر. میزان چیه؟ میزان هم همین است که آقا افکار رو با اون میسنجن تو انسان اشتباه نکنه، حق و باطل رو در حقیقت از هم دیگه امتیاز بده. خب بنابراین این مسئله است که من فکر میکنم پژوهشکده میتونه به لطف پژوهش، مخصوصا پژوهشکده فلسفه، میتونه در حقیقت این بحث رو به عنوان یک پروژه جلو ببره و یک پروژه علمی، منطقی و وحیانی. و الان جناب سید متعلین به صورت تفصیلی چند صفحه در همین کتاب مفاتیح الغیب، البته در سایر کتاب ها آورده و تفصیلش رو در اینجا آورده و از صفحه 384 تا صفحه 392، البته بحث دیگه هم هست، ولی تا صفحه 392 اینو باز کرده. این تقریبا 10 صفحه راجع به این میزان به عنوان متن بحث کرده که خیلی میتونه در حقیقت محور یک پروژه علمی سنگین باشه. و ما از این حرفهای حاشیه‌ای که آخر آقا منطق یونانی رو بذارید کنار و امثال ذلک نجات پیدا بکنید. جناب صدر متعلین، حالا همونطوری که دوستان ما در دانشکده یا پژوهشکده سیاسی دارن بحث‌های سیاست متعالیه رو دنبال میکنن، و دوستان ما در اندیشه در پژوهشکده فلسفی میتونن این بحث رو به این صورت دنبال بکنن که چون منطق در حقیقت میزان فلسفه است، الان همین الان توضیح میدن، منطق یعنی همون علم المیزان، میزان فلسفه است، فلسفه با میزان داره جلو میره، با منطق داره جلو میره. خب این منطق رو بیایم بگیم که آقا ارسطویی ها آوردن و یونانی ها آوردن، بذاریمش کنار. الان میفهمید که اون و وضع المیزان، یا قد انزل الیکم الکتاب و المیزان، این میزان که خدا فرمود تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه و قصه انی لا احب العافلین یا ما قدر الله قدر حق قدره، و اینکه الان میخوایم بخونیم، اینا در حقیقت موازینی است که موازین فکری است. جناب سعد متعلین در همین کتاب مفاتیح الغیب میفرماید که اونقدر اینها روشنن، بدیهی الانتاجن، اشکال واضحی دارن که اهلی تردید نمی کنه. فبویت الذی کفر، یک شخصی همانند نمرود که سراپا کفره، وقتی با یک حجت برهانی روشن و مسلطی که بدیهی الانتاج است روبرو میشه، فبویت الذی کفر. چرا؟ چون این میگه من قدرت دارم. تو قدرت داری؟ میگه بله. خب قدرتی که تو داری، خدای من کسی است که یحیی و یمیت، او زنده میکنه و میمیرونه. میگه انا احیی و امیت، منم این کارو میکنم. من یه نفر رو از زندان نجاتش میدم یا میگم دستور میدم بکشم، بس منم خدا هستم، من چون این قدرت رو دارم. یا من مثلا از طریق مثلا نطفه گذاری از یک سو احیا دارم و دستور میدم یه نفرم بکشم میشه اماته، پس منم. حضرت ابراهیم چون فهمید که این اصلا معنای حیات و ممات رو نمیفهمه، گفت خیلی خوب، اگر اینجوری هست خدای من کسی است که خورشید رو از مشرق به مغرب میاره، تو از مغرب به مشرق بیا. فعت به ها من المغرب فبهت الذی کفر. چرا مبهوت شد؟ چون با یه واقعیت عینی روبرو شد، به تعبیر سرش خورد به دیوار، دیگه آخر خطه. اگر تو قدرت داری، خدا اون است که قدرت داشته باشه. اگر تو خدا هستی، خب خورشید از مغرب به مشرق بیار. فبهت الذی کفر. خب این چیه؟ این در حقیقت همون استدلال منطقی است. این است که میگه خدا اون است که قدرت مطلق باشد. نمرود قدرت مطلق نیست، یه قدرت اختیاری در اختیارش قرار دادن، پس نمرود خدا نیست. تمام شد رفت. خب و همچنین باز مثلا در باب انی لا احب الآفلین، با ستاره پرستا، ماه پرستا، خورشید پرستا، اونا میگفتن چی؟ میگفتن خدا خورشید خداست، ماه خداست، ستاره خداست. حضرت ابراهیم گفت که خیلی خوب، اینا اگه خدا هستن، خدا که آفل نیست، خدا که افول و غروب ندارد، اینا که افول و غروب دارن، پس اینا خدا نیسته. این انی لا احب الافلین استدلال منطقی است که آفل نمیتونه خدا باشه. نه انی لا احب الافلین، یعنی من که حالا ما میتوانیم از این که بعضی ها این رو به عنوان برهان محبت ذکر کردن، میتونیم نگرش های عرفانی بهش ببخشیم، اما نگرش فلسفی رو جناب سلام متعلین در اینجا داده، گفته که خدا آن است که آفل نباشد، ماه و خورشید و ستاره آفلند، پس ماه و خورشید و ستاره خدا نیستند. خب ما وارد این پنج نوع میزانی میشیم یا حجتی میشیم که جناب صدر متعلقین میگه که خدای عالم واضح است. این خیلی مهمه ها، که اینجا هم تو عنوان آورده یستفاد من نفس القرآن به تعلیم الله و رسوله. ما از خود قرآن میخواهیم این منطق رو در بیاریم، این میزان رو در بیاریم. و خدا واضح است و اولین کسی که استعمال کرده این منطق رو حضرت ابراهیم علیه السلام است. اینا کاملا این عبارت ها رو توی مفاتیح الغیب دارن، دوستان حتما ملاحظه میفرمایند. بنابراین این پنج تا حجت رو دارن بیان میکنن. حجتی که اسمش رو گذاشتن تعادل، تعاند و تلازم. تعاند رو میگن سه قسم است: اکبر، اوسط، اصغر. اکبر همون شکل اول است، اوسط شکل دوم است، اصغر هم شکل ثالث است. چون اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شما. حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شما. این در ارتباط با چهار نوع شکل. این چهار شکل در حقیقت نتیجه بخشن. البته شکل اول بدیهی و انتاج استش. العالم متغیر و کل متغیرن حادث، اوسط یعنی متغیر حد وسط است. حمل یافت در بر صغرا، العالم متغیر، العالم متغیر صغرا و کل متغیر حادث، که در حقیقت اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا باز وضع به کبرا گرفت، شد موضوع در کبرا، این میشه شکل نخستین. این شکل نخستین بدیهی الانتاج است که اینو میگن اکبر در فضای تعادل، یعنی اون حجت تعادلی سه تا قسم میشه، اکبر، اوسط، اصغر. اکبر اون شکل اول است که بدیهی و انتاج هستش. ما اینا رو بخونیم آقایون، یه مقداری شده از متن فاصله بگیریم. و علم ان الموازین الواردت فی القرآن، دقت کنید آقایون، این ادعایی است که جناب صدر متعلقین داره و داره دنبال شاهدهای روشن و بیان که به زبان خود حضرت ابراهیم و سایر انبیا داره مطرح میشه و خدای عالم هم در کنار اونها میفرماید که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، این حجت ماست، این ملاک ماست، ما این رو به عنوان میزان در اختیار انبیایمون قرار دادیم. اگر فرمود و انزل الیکم الکتاب و المیزان، یعنی این خدای عالم این میزان رو قرار داد تا شما افکارتون رو با این بسنجید. ببینید این مطلبی رو که بعضی از آقایان دارن مطرح میکنن رو من عرض بکنم اینجا. ببینید خیلی ها میگن که آقا عقل غریزی، عقل فطری، میگن آقا ما عقل فطری رو قبول داریم. اتفاقا جناب صدر متعالی در همین جا با همین عنوان عقل غریزی داره حرف میزنه. اینجا دقت بفرمایید در همین کتاب، حالا به هر حال مواردی است که انشالله باید تفصیلا مراجعه کرد، ولی ایشون در اینجا کاملا میفرماید که ما این رو با عقل غریزی داریم. خب مراد از عقل غریزی اون عقل فطریه، ولی دقت بفرمایید ما همه چیز رو باید به عقل غریزی برگردونیم، به عقل فطری برگردونیم، ولی تماما لازم نیست که عقل همه مسائل بر اساس عقل غریزی حل بشه، بلکه باید منتهی به عقل غریزی بشه. ببینید الان مثلا ما میگیم که عالم متغیر، بعد میگیم و کل متغیرن حادث، اینجا عقل غریزی میگه چی؟ میگه عالم حادث. درست شد؟ خیلی ما رو این عقل، چرا؟ چون این دیگه خیلی بدیهی الانتاج است و شکل اول است و اکبر هست و تمام شده. این بر اساس عقل غریزی، العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم حادث. ولی بعد میام میگیم که خب العالم حادث نتیجه شد دیگه، نتیجه ما اینه دیگه، عالم حادث. بعد میگیم العالم حادث و کل حادث یحتاج الی المحدث، پس العالم یحتاج الی المحدث. خب این العالم یحتاج الی المحدث عقل غریزی نیست، بلکه منتهی به عقل غریزی است. فیلسوفان بر اساس همین عقل غریزی جلو میان و قدم به قدم عقلهای دیگر و براهین دیگر و براهین دیگر ممکنه 10، 20، 30، 50 هی قدم دار، ولی قدم به قدمی که جلو میرن بر اساس این است که مبتنی بر یک فوندونسیونی است به نام عقل غریزی. وقتی گفتیم که العالم متغیر و کل متغیر حادث، بعد گفتیم العالم حادث، این العالم حادث بر اساس عقل غریزی است، بدیه الانتاج از شکل اول است. خب حالا ما میاییم و میگیم که خب العالم حادث که نتیجه شد دیگه، درسته؟ خب اینو مقدم قرار میدیم، العالم حادث و کل حادث یحتاج الی المحدث، پس العالم یحتاج الی المحدث. خیلی خوب. بعد بیاییم مسئله سوم، العالم یحتاج الی المحدث و کل یحتاج الی المحدث، مثلا ممکنان، پس العالم ممکنان، و همینطور و همینطور جلو میریم. اون فونداسیونی که بر اساس عقل عرض کنم که فطری و غریزی نهاده شده است، اونقدر مستحکم است که اگر این طبقات برهانی رو مبتنی بکنید همچنان وامیسته و برو 10 طبقه بالا. فیلسوفان بر مبنای این جلو میان، میگن آقا اگر یه اتفاقی افتاد و شما اومدید نتیجه گرفتید به عنوان یک نتیجه برهانی که مبتنی بر یک قاعده اصلی و گزاره اصلی غریزه فطری و عقلی ما هست، خب اگر بر اساس او آمدید و اون یه لوازمی داشت، الان مثلا میگید که العالم حادث، خب از لوازم حادث چیه؟ لازمه حادث این است که مسبوق به ماده و مده باشه، لازمه حادث این است که مسبوق به عدم زمانی باشه، لازمه حادث این هستش که محدث داشته باشه، ده ها لازم داره. خب نمیشه به این لوازم توجه نکرد، اینا لوازم عقلیه، یک حقیقتی است که بر اساس عقل فطری در آمده. فیلسوفان اینو دنبال میکنن، فیلسوفان ژرف‌نگری میکنن، میرن جلو تا اونجایی که این لوازم عقلی به عنوان لازم در کنار اون ملزوم عقلی هست، مورد اعتنایشون هست. اما برخی بر نمیتابن، میگن آقا با همین 3-4 تا قاعده بمون بسمونه. نه، فیلسوف فرقش با دیگران اینه که میگه اگر امری مبتنی بر یک عقل غریزی و فطری به درستی شکل گرفت، این نظری، این مجهول نظری میشه معلوم نظری. وقتی معلوم نظری شد، این در حد، این در حکم بدیهیه، در حکم بدیهیه. یعنی همونطوری که ما به بدیهی نظر مثبت داریم، به این هم نظر مثبت داریم. لذا ما به لوازم عقلیش بها میدیم. اگر گفتیم که العالم و حادث بر اساس اون منطقی که پایه‌ریزی کردیم، العالم متغیر و کل متغیرن حادث، العالم و حادث، خیلی خوب بگیم این العالم و حادث. حادث چیه؟ حادث این هست که مسبوق به عدم زمانی باشه، حادث اون هست که مسبوق به ماده و قوه باشه، حادث اون هستش که مسبوق به استعداد باشه و و و. خب همه اینا میاد اینجا دیگه، اینا از لوازم عقلی این مسئله است. وقتی لوازم آمد، یعنی این ملزوم هست و این لوازم، خیلی خوب ما میگیم اگر مسبوق به ماده و مده هست، پس باید طبیعی باشه، چون امر مجرد که ماده نمیخواد که. و خیلی از مسائل دیگه ای که در حقیقت داره پیش میاد، از همینجا حدوث کلی عالم طبیعی رو نتیجه میگیرد. بنابراین یه مطلبی که امروز بایستی که دوستان مد نظر داشته باشن این هستش که خیلی ها میگن آقا ما فقط به عقل غریزی فکر میکنیم، به عقل حالا بر اساس اصطلاحات منطقی بدیهی الانتاج. خیلی خوب، این بدیهی الانتاج اگر آمد به شما یک فراورده ای داد یا محصولی داد که این محصول مبتنی بر اون امر عقلانی بود، نباید مورد توجه قرار بگیره. اگر باید مورد توجه قرار بگیره، باید لوازمش هم ببینیم. اینجا لوازم عقلی. فیلسوف میاد میگه که اگر ما یه حقیقتی به نام حادث داریم، این حادث چه لوازمی داره، قبل و بعدش چیه، چی چیزی با او وجود داره، و خیلی از مسائل دیگر. بنابراین فرق بین فیلسوفانی که اینجوری میاندیشند و ژرف نگر میشن با اونایی که فقط به همین مقدار اکتفا میکنن، العالم و حادث. وقتی جناب صدر متعالی این بررسی میکنه، این حدوث زمانی رو تبدیل میکنه به حدوث ذاتی. و حدوث ذاتی یعنی این که در متن هویتشون، نه ذات به معنای ماهیتشون، افتقار وجود داره. حدوث ذات چقدر فرق است بین حدوث زمانی و حدوث ذاتی. میگه اونی که در حقیقت محتاج به ماده و مده است، پس در هویتش افتقار دارد قبل از اینکه به حدوث زمانی در بیاد، و اصل هویتش محتاج است، میشه صاحب حدوث ذاتی. و این حدوث ذاتی است که جناب صدر متعالین خب این رو به میدان آورده و کشف کرده، از حدوث زمانی به حدوث ذاتی راه یافته است. و گفته که قبل از اینکه عالم محتاج به ماده و مده باشد، در اصل هویت خودش و حقیقت خودش محتاجه. این امکان فقری است، نه امکان ماهوی. امکان ماهوی اون وقتی است که ذات داشته باشه، ذات اون وقتی است که وجود داشته باشه. وجود به همراه خودش ماهیت رو میاره، امکان رو میاره، و خیلی از مسائل دیگه. اینا همه مسائلی است که بر اساس تحلیلات عقلی داره میاد، و متاسفانه خیلی از این آقایون قدرت این مسئله رو ندارن و تحلیل های فلسفی رو بر نمیتابن و احیانا مخالفت میکنند. و اینجوری وعلم ان الموازین الوارده فی القرآن فی اصله ثلاثتون، میزان التعادل و میزان التلازم و میزان التعامل. میزان تعادل اگر ما بخوایم حالا به اصطلاح مطرح کنیم، در حقیقت همون میزانی است که در اشکال اربعه داره شکل میگیره. و این اشکال اربعه چهار شکلن که اگر محتوا در این قالب ها ریخته بشه بر اساس شرایط و امثال ذلک نتیجه قطعی است. ولیکن اونی که روشنتر از همه است ازش به اکبر یاد میکنن که شکل اول است. اوسط اگر و حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شما این میشه اکبر. لیکن الاول که همون میزان تعادل باشه یعنی قسم و الی ثلاثه اقسام الاکبر و الاوسط و الاصغر. پس اگر اوسط حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت میشه اکبر. حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شما. حالا چون شکل چهارم این مقدار سخت نتیجه میده خیلی به اون کار نداریم. همین سه شکل اول و دوم سوم. پس تعادل به این سه شکل برمیگرده. فیسیر الموازین خمستن فمن یعلم هذه الموازین الخمسه التي انزلها الله في كتابه المنزل على رسوله فقد اهتدى. آیا این جمله بسیار متنیه؟ بایستی ما اینا رو داشته باشیم و اینها سر مولا صدر مولا صدر کرده. اینها مهمه. یه بار دیگه ملاحظه کنید، فمن یعلم هذه الموازین الخمسه التي انزل. خب ادعا داره میکنه خدای عالم این موازین خمسه رو در کتاب قرآنش معرفی کرده، فقط اهتدا. خب چه کسانی از نظر قرآنی و از نظر جناب صدر متعلهین هدایت یافتن؟ اونایی که با این حجت ها روبرو باشن، حرف رو میخوان بشنون و بپذیرن در این قالب ها باید باشه. حرف رو بخوان رد بکنن در این قالب ها باید باشه. کاری به ارسطو و غیر ارسطو ما نداریم. ارسطو و غیر ارسطو این منطق رو، این میزان رو تبدیلش کردن به یک قالب های علمی، وگرنه اصل این میزان رو انزله الله فی کتابه المنزل على رسول. و من زل عنها، کسی که این معیارهای خمسه رو و این براهین پنجگانه رو ندانه و از اینها غافل باشه و عمل به رأی و بخواد نظر خودش عمل بکنه، فقط غوا و تردا، این به سقوط تردا یعنی به هلاکت میفته و غوا هم که همون انحراف است و گم کردن هدف. خب فل اول و هول اکبر من التعادل، من التعادل میزان خلیل علیه السلام. حضرت خلیل الرحمن حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اون موحد فوق العاده ای که خدای عالم او رو به جهت توحیدش بسیار عزیز میداره خودش در پیشگاه خودش، استعمله مع نمرود. این میزان اول رو که به صورت شفاف و روشن هست جناب ابراهیم در مقابل نمرود به کار برده است. چطور؟ با هوا کما حکر الله تعالی به قولی ربی الذی یحیی و یمیت الی قولی فبهت الذی کفر. شما این رو بخواد، همین رو بخواد شرحش رو ببینید، لطفاً به کتاب مفاتیح الغیب جناب سلام تعالی مراجعه بکنید که شرحش در اونجا آمده است. ربی الذی یحیی و یمیت یعنی چی؟ آقای نمرود گفته من خدا هستم. حضرت ابراهیم فرمود خدا کسی است که، خدای من کسی است که احیا و اماته به دست اوست. نمرود هم گفت خب انا احیی و امیت، منم زنده میکنم و میمیرانم. چجور زنده میکنم؟ با نطفه و امنا و فلان. چجور میمیرانم؟ به دستور قبر. خب این بیچاره فکر میکرده که منظور از حیات و ممات یعنی این. اینها عوارضن، اینها تعینات بیرونی حیات هستن. حیات اگر بخواهد در حد حیات حیوانی بلکه نباتی انسان باشد، یه سلسله علل معده میخواد، یه سلسله علت قابلی میخواد. تو علت قابلی حیاتی، تو علت معده حیاتی، نه علت حقیقی حیات، علت ایجاد حیات. امنا کارش این است که انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون. افرایتم ما تمنون، تو نوری است که نطفه رو از یه جایی به جای دیگه رسوندی. این که حیات نیست. انتم تخلقون ها و ام نحن الخالقون. ما خالقیم یا شما؟ کار شما امناعه ولی کار ما خلقته. خب این که حالش نمیشد که فرق بین امناع و خلقت چیه که. حالا که اینطور هست فهمید که خیلی خب، حالا که اینطور فکر میکنی، ربی الذی یأتی الشمس من المشرق تأتی بها من المغرب، خدای من کسی است که خورشید رو از مشرق آورده است، تو از مغرب بیا. فبوئت الذی کفر. اونقدر این مسئله روشن و واضح است که با یک مقابله جدی روبرو شد، سرش به سنگ خورد، قبول شد. چرا؟ چون گفت من خالقم چون قادرم. ابراهیم خلیل فرمود که تو قادر نیستی، پس بنابراین خالق و رب نیستی. تمام شد. این یک میزان که تفصیلش اونجا ملاحظه فرمود، برای اینکه ما هم می‌داریم جلو بریم. از ثانی المیزان الاوسط. میزان اوسط چیه؟ و هو ایزن واضح و الله تعالی. آیون خیلی ادعای بزرگیه. جناب صدر متعالی می‌فرماید که واضع این میزان و وضع المیزان، اینو خدای عالم وضع کرده. کدوم میزانه؟ همین انی لا احب العافلین. آیون ستاره پرستان میگن ماه، خورشید، ستاره خداست. ابراهیم علیه السلام میفرماید که خدا کسی است که آفل نباشد. خورشید و ماه و ستاره آفلن، حمله به هر دو دوم. ماه و ستاره و خورشید آفلن، خدا آن است که آفل نباشد، پس خورشید و ماه و ستاره خدا نیستن. این شکل دوم که اوسط اگر حمل یافت در بر اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل میگیسون شما حمل به هر دو دوم، این دومی که اوسط هستش، خورشید و ماه و ستاره آفلن، خدای عالم آفل نیست، پس خورشید و ستاره و ماه خدا نیسته. و مستعمله اول ابراهیم، اول حضرت ابراهیم این رو آورد، هی سؤال لا احب العافلین که تفصیلش رو انشاءالله باز تو این کتاب. مورد سوم المیزان الاصغر که در هر دو وضع موضوع باشه، وضع به هر دو سوم وضع داشته باشه. خب و هو ایزن مبناه من الله. عجیب ادعای بزرگی است که خدای عالم بفهمید که این میزان و این حجت رو هم خدای عالم به بشر آموخته است. حیث و علم بهی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی القرآن و هو قولو و ما قدر الله حق قدره از قالو ما انزل الله علی بشر. خب این اجازه بفهمید که من از روی این عرض کنم که چی بخونم خدمت شما. ملاحظه بفرمایید. بله، این دو عنوان. خب میزان است وجه وزن به نقول قولان به نفیه. این آمدن گفتن چی؟ گفتن که وحی بر بشر عادی نازل نمی شود. وحی بر موسی نازل شد، پس وحی بر بشر نازل می شود. در هر دو موضوع قرار گرفته است. وحی یهودی ها می گفتن وحی بر بشر نازل نمی شود. وقتی پیغمبر صلوات الله ادعای نبوت کرد، اینا آمدن گفتن وحی بر بشر نازل نمی شود. وحی بر موسی نازل شد که در هر دو وحی موضوع بود، نتیجه این است پس وحی بر بشر نازل می شود. ملاحظه فرمایید. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شر. وجه الوزن بین ان یقول قولهم، به نفی انزال الوحی علی البشر، قول باطل. خواهم بگیم که این که میگید که وحی بر بشر نازل نمی شود، این سخن باطل است. چرا؟ للازدواج المنتج بین اصلین، دو تا مقدمه ما که هم میگذاریم نتیجه میگیریم. احدهما ان موسی علیه السلام بشرون، موسی بشر است، یک. دو، و انه منزل علیه الکتاب، موسی بشر است، موسی بر او کتاب نازل شده است. در هر دو موسی به عنوان موضوع واقع شده است، موسی بشر است، بر موسی کتاب نازل شده است، پس خدای عالم بر بشر قرآن کتاب نازل می کند، وحی نازل می کند. خب اینم که از این الحمدلله. این سه تا اقسام میزان تعادلی هستند، اکبر، اوسط و اصغر، که جهتش رو ما عرض کردیم. اگر اوسط اگر وضع یافت در بر کبرا و اوسط اگر وضع یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شما اکبر، حمله به هر دو دوم اوسط، وضع به هر دو سوم اصغر، و رابع اشکال که حالا دیگه چون این داره نتیجهش سخته دیگه ذکر نکردم. این سفر. اما دو تای دیگه، یکی بر مبنای تعاند و یکی هم بر مبنای تلازم. تلازم مثل چی؟ مثل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، ولكن ما فسدا، پس نشان میده که دو تا خدا نیست. اگر در عالم دو تا خدا وجود داشتن، عالم به فساد کشیده میشه. چرا؟ چون اذن لکل اله الا ذهب به ما خلق. خیلی، چون اگه دو تا خدا شدن، دو تا حقیقتن، دو تا حقیقت دو تا لازم داره، دو تا اقتضا داره، دو تا تقاضا داره. نمیشه که حالا بگیم تعامیان، یعنی دو توافق بکنن، که اون بحثایی که بالاخره تو برهان تمانع و اینها مطرح هستش. توافق نیست، اون هویت به اصطلاح هر کدام ذاتن اقتضای وجودی داره. اگر معاذ الله دو تا خدا شدن، یعنی دو تا حقیقت مطلق، دو تا حقیقت بسیط، دو تا حقیقت محیط، و هر کدام اینها اقتضاعات ذاتی دارن. این اقتضاعات ذاتی که نمیشه با هم بگن توافق قرارداد که نیست که با هم بشینن حرف بزنن، که اینها هویت وجودی است، بر مبنای هویت وجودی انشاءاتی داره، ایجاداتی داره به اقتضای ذات. اینا که نمیتونن توافق اعتباری داشته باشن، که فضا فضای اعتبار نیست که ما با هم توافق بکنیم که مثلا دعوامون نشه، فساد ایجاد نشه و امثال ذالک. نه، اذن لذهب کل اله به ما خلق. خب پس بنابراین این هم برهان تعاند است که اگر دو تا خدا باشن فساد پیش میاد، چون فساد پیش نیامده است پس دو تا خدا نیستن. این استبخش، این میگم تلازم. تلازم ببین، اگر دو تا خدا پیش بیاد باشه، لازمش چیه؟ فساد. چون فساد نیست پس دو تا خدا نیست. الرابع میزان و تلازم و مستفاد من قول تعالی قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. و مورد پنجم هم که تعاند هستش. تعاند چیه؟ از همون کلمه اناد هست، همونطور که تلازم از کلمه لزوم هستش، این از تعاند از کلمه اناد هستش. کلمه اناد یعنی چی؟ یعنی یا اونها یا ما. اگر ما نیستیم پس اونها هستن، یا اونها گمراهن یا ما گمراهیم، ولیکن ما گمراه نیستیم پس گمراه هستن. این بر اساس این تعاند شکل میگیره. میزان تعاند، اما موضوع من القرآن، فهو قوله تعالی تعلیما لنبیه. ببینید در همه موارد جناب عرض کنم پسر متعلقین داره بیان میکنه که اینها حجت الهی هن. از ناحیه خدا وضع شده هن. جناب ارسطو و افلاطون به جای خودش محفوظ، این منطق ابراهیمی رو اینا آمدن و قالب منطقی و علمی بهش بخشیدن. حالا اگر مثلا ما بخوایم یه تعبیر امروزین داشته باشیم، اینا نالج رو تبدیل به ساینس کردن. اون چیزی که در قرآن بوده است، اون سورس است، اون بیس است، اون بیس تبدیل شده به یک قالب‌های منطقی، شده اشکال اربعه، شده مقدم و تالی، شده صغرا و کبرا، شده بیقاس استثنایی، شده قیاس خلف و امثال ذلک. خب این تعاند رو توضیح بدید. میگه فاوه قولو تعالی تعلیمن لنبیهی قل من یرزقکم من السماوات والارض، چه کسی شما رو از آسمان و زمین داره تعمیم میکنه؟ قل الله، بگو خدای عالم. اگر جواب ندادن تو بگو خدا. بعد و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. ببینید جناب سعد متعلین این آیه رو و این بخش از آیه رو بر مبنای حجت و برهان تعاند داره شکل منطقی بهش میده، داره وضع میزان معرفی میکنه. چطور؟ میفرماید که اینه که میفرماید است که انا او ایاکم، یا ما یا شما گمراهید. ما گمراه نیستیم. چرا؟ چون ما به صراحت داریم میگیم که منشأ عالم، مبدأ عالم خداست و رزق و روزی از اوست و او داره تأمین میکنه. شما که منبع و منشأ برای عالم نیستید، پس شما تو بیراه هستید دیگه. و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یا ما رو هدایتیم یا رو ضلالتیم. ولیکن ما عرض کنم که گمراه نیستیم به جهت اینکه اعتقاد داریم مبدأ این هستش، بنابراین گمراهی مال شما هست. و بالجمله به هر حال که عرض کردیم تفصیلش رو حتما آیون مخصوصا پژوهشکده فلسفه و پژوهشگاه به لطف الهی اینها رو تبدیل کنه به پروژه های علمی، پروژه های عظیمی که بتونه از ساحت وحی دفاع بکنه، از ساحت فلسفه دفاع بکنه. و اونایی که دارن اصرار میکنن آقا ما باید فلسفه اسلامی داشته باشیم، از این فلسفه و از این منطق اسلامی داره دیگه نمیتونی پیدا بکنید. در متن قرآن جناب سلام تعالی میفرماید که حالا میخونید که خدای عالم به جبرائیل فرموده است، خدا معلم اول است، جبرائیل معلم ثانی است و رسول گرامی اسلام معلم ثالث است. اینایی که میگن مثلا جناب ارسطو معلم اول است، فارابی معلم ثانی است، مثلا میرداماد معلم ثالث است، اینا در ساحت علوم هست، نه در ساحت وحی. در ساحت وحی خدا معلم اول است، بعد جبرائیل معلم ثانی است، بعد جناب پیغمبر صلوات الله علیه معلم ثالث هستش. ملاحظه کنید. و بالجمله میزان و کل شیء یکون من جنسه، میزان هر چیزی هم ما که نمیتونیم اشکان پنبه رو با به اصطلاح میزان طرافروش ها به ما توضیح بکنیم که و میزان به شیء یکون من جنسه، مثلا میزان صفه المنطق و میزان و دوائر و قصی، اینجا قصی نوشته ولی قصی جمع قوس هستش، اقواس و قصی جمع قوس هست. ما میخوایم بگیم که این قوس چند درجه هست، چقدر هست، با پرگار، الفرجار. فرجار لفظ معربه، در حقیقت پرگار هستش، پرگار فارسیه، فرجار عربی معربه البته. و خب پس بنابراین ما میخوایم دایره ها رو بسنجیم، قوس ها رو بسنجیم، پرگار میاریم. میزان الاعمده، میخوام ستون ببینیم که راست یا کج از شاغول. و میزان الشعر العروض است، عروض میزان است که اشعار باش بسنجن ببینن که درست گفته شده. و میزان الخطوط المستر، مستر هم بر عوض مفعل عرض کنم که اسم آلت است، یعنی خطکش. فمیزان القیامت من جنس عالم الآخر، خدا میفرماید که به وضع المیزان در روز قیامت ما ترازو میاریم. چه ترازوی؟ قفونه، ترازوی تلافروش هاست، ترازوی باسکول های اونچنانی؟ میگه نه، من جنس عالم الآخر. قال الشیخ الطائفه ابو جعفر محمد ابن علی ابن باوه قمی رحمت الله علیه، خب حکیم است جناب سعد متعلین، انصافا یه حکیمی است که خب مشرف است و جناب صدوق رو با این حرمت و تکریم داره یاد میکنه و میفرماید که ایشون شیخ و طائفه گفتن اعتقادنا فی الحساب انه حق، در حساب این است که شک تردیدی نیست که خدا به اعمال بندگان رسیدگی خواهد کرد و اون حساب است. منهو من یتولاه الله، از جمله حساب‌هایی که خود خدای عالم رسیدگی میکنه خب مال انبیا هستش. خدای عالم حساب انبیا رو خودش به عهده داره. و منهو من یتولاه الله، یعنی از اون جمله حساب‌ها کسی که تولا میکند به او رو سرپرستی کنه الله هست. و من الحساب من یتولاه حججه، از جمله حساب‌ها هستش که انبیای الهی حساب رسی میکنند. بنابراین فحساب الانبیاء والائمه یتولاه الله، حساب و کتاب انبیاء و اولیاء را خدای عالم به عهده میگیره. و یتولا کل نبی حساب اوصیا، همه اوصیایشون وسیله انبیاءشون سنجیده میشود. و یتولا الاوصیا حساب امتها وسیله ائمهشون و اوصیای انبیاء رسیدگی میکنن. و علم ان هذا المیزان برهان و معرفت الله و صفاته و افعال. این دقت کنید آیه میزان برهان. و علم ان هذا المیزان برهان و معرفت الله و صفاته و افعاله و ملائکته و کتبه و رسله و ملکه و ملکوته لیعلم کیفیت الوزن به تعلیما من قبل. خب خدای عالم به پیامبرانش این حجت ها رو آموخته و پیامبران هم این حجت رو به مردم آموختن. تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. خب ابراهیم این حجت رو آورده، انی لا احب الافلین، که مخصوص ابراهیم نیست، داده به جامعه، جامعه توحیدی نگاه کنن اگر چیزی آفل باشه بهش توجه نکنن، اون رو پرستشش نکنن، اون رو مورد عبادت قرار ندن، اون رو خدای خودشون قرار ندن. لیعلم کیفیت الوزن به تعلیما من قبل انبیاء علیهم السلام کما تعلم الانبیاء من ملائکته، همونطوری که انبیاء الهی هم این مطالب رو از ملائکه یاد گرفتن. بنابراین فالله هو المعلم الاول. ای درود بر سلامت علیهم، ای سلام و درود همه فرشتگان بر جناب سلامت علیهم که داره ساحت وحی رو با ساحت علم‌های مدرسه‌ای و تحصیلی و حوزوی و دانشگاهی داره جدا میکنه. میگه اگه میگن ارسطو معلم اول است، فارابی معلم ثانی است، میر داماد معلم ثالث است، اینا مال عالم انسانی است، اینا عالم بشری است. در عالم اله معلم اول خداست، بعد فرشته وحی جبرائیل امین، بعد انبیا هستن. فالله هو المعلم الاول و المعلم الثانی جبرائیل و ثالث المعلمین هو الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. اینو میگن حکیم الهی، اینو میگن که با حکمت دم وحی در دم درگاه وحی خاضع شده است. و اول من استعمل هذا المیزان، اولین کسی که این موازین الهی رو به کار گرفته است، اول انبیا و شیخهم ابراهیم الخلیل، ثم سائر الانبیا الى ابنه المقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. جناب آیه دکتر لکسایی سلام علیکم مجددا، و چون دیگه وقت گذشته هم دیگه اکتفا میکنم به هر چی که شما بفرمایید، در جلسه بعد از تفسیر شروع میکنیم. تا پس میشه. Let's see.